أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این جهت بود که منفی در قاعده نفی و ضرر، ضرر واقعی است، مثل سایر العناوین است. عنوان ضرر چه جوری که سایر العناوین ظهور دارند در واقعیتشون، عنوان ضرر هم که به معنی نقص است، ظاهرش اون همون نقص خارجی است. علم و جهل در معنای ضرر مدخلیتی ندارد. نفس اون نقص واقعی عنوانش ضرر است، چه مکلف او را بداند چه نداند. گفته بودند این که فقها در بحث خیار الغبن و خیار العیب تفصیل دادند ما بین عالم بالغبن و العیب، گفتن خیار ندارد و اگر جاهل باشد خیار دارد. این منافات دارد با این که ضرر به معنای ضرر واقعی بشود، چون که دلیل در خیار قبل قاعده لا ضرر است و اگر ضرر عنوان واقعی داشته باشد تفصیل ما بین کونهی عالمن بالغبن او جاهلن معنا ندارد. جوابش را عرض کردیم که نه، این زور نیست. این تفصیل در اونجا نه به جهت قاعده نفی ضرر است، بلکه آنجا دلیل خیار اون اشتراط ارتکازی است که تساوی داشته باشد قیمت المسما با قیمت سوقیه. این اشتراط موجب می شود که اگر این بل امر مشروط حاصل نشود و تفاوت فاحش بین القیمتین بشود، خیار فسق پیدا بکند اون کسی که تخلف علیه شرط. این رو اون اساس است، نه به جهت قاعده نفی الضرر است. و شاهدش بر این است که در صورت علم به ضرر، که اصل قاعده علم به ضرر در این صورت خیار نیست. اگر بنا بوده باشد ضرر وضع شده باشد به ضرر معلوم، در صورت علم به قبل باید خیار باشد، نه عکسش در صورت جهل به قبل. اگر بنا بوده باشد ضرر وضع شده باشد به ضرر معلوم، باید خیار القبل یا خیار العیب در صورت علم به قبل بوده باشد و علم به عیب بوده باشد، نه در صورت هیچ مشتری جاهل بوده باشد و حال اینکه خیار در صورت جهل است. این رو اون اشتراط است و کما اینجی گفتیم مربوط به قاعده لا ضرر نیست. فرع دوم بود که ذکر کرده بودند اون این است که شخصی اگر جهلن به اینکه وضو ضرری است یا جهلن به غسل ضرری است، این شخص وضو گرفته باشد و بعد الوضوء تب کرد، معلوم شد که وضوء و غسل ضرری بود، گفتند این وضوءش صحیح است. و حال اینکه اگر بنا بوده باشد ضرر عنوان بشود بر واقع و ضرر واقعی را نفی کند، اینجا باید وضوء و غسل محکوم به بطلان بشوند، چون که ضرری هستند. ما ازالش گفتند صحیح است، یعنی قاعده نفی الضرر اینجا را نمی گیرد. این را عرض کردیم این درست است. قاعده لا ضرر در صورتی که انسان جاهل بوده باشد وضوء و غسل ضرری است، قاعده لا ضرر توجه کردید حکومتی ندارد، نه به جهت این است که فرض بفرمایید علم مدخلیت دارد در تحقق ضرر و در لا ضرر ضرر معلوم منتفیست. اینجور نیست. این که جاهل است به ضرر معذالک میگیم وضو و غسلش صحیح است، چون که رفع در لا ضرر نفی امتنانی است. اون کسی که وضو گرفته است خودش هم تب کرده است، به این بگن که نه دوباره برو تیمم بکن، اگر نمازم تخاندی دوباره آده کن، چون نمازت باطل بود. این خلاف الامتنان است. چون که خلاف الامتنان است در ما نحرفی اون لا ضرری که هست نمی گیرد ما نحرفی را. بدون جهت در ما نحرفی که هست، در ما نحرفی لا ضرر حکومتی ندارد. ولیکن اینجا یک قیدی زدیم ما، گفتیم باید ضرر طوری بوده باشد که اون ضرر ضرر محرم نبوده باشد، اون ضرری که آورده است مثل تب کردن باشد، نه ضرری بوده باشد که جنایت بر نفس حساب می شود. در اون صورت این وضو و غسل محکوم به بطلان است. این قید را ما زدیم و وجهش این است، گفتیم در صورتی که ضرر ضرر سبک بوده باشد که جنایت بر نفس حساب نمی شود، لا ضرر در ما نحرفی اگر وجوب را هم بر می داشت که می گفتیم بر نمی دارد، چون خلاف الامتنان است، اگر وجوب را هم بر می داشت باز این وضو و غسل صحیح بود. چرا؟ چون ان الله یحب المتطهرین. وضو و غسل توجه کردید خودش استحباب نفسی دارد و قاعده لا ضرر بر مستحبات حکومتی ندارد، کما ذکرنا، چون جانزا زمام الفعل به ید خود مکلف است. شارع اونجا تکلیف ضرری ندارد در مستحبات. بدون جهت در ما نحرفی اگر اون وضو و غسل را کسی بگوید لا ضرر، من قبول ندارم، دلیل امتنانی است. اگر در صورت اون ضرر وضو هم برداشته بشود، چون که ضرر محرم نیست، خود وضو و غسل مستحب است. وقتی که وضو و غسل را گرفته است طهارت داشته است، بدون جهت نماز خونده نمازش صحیح است و طهارتش هم صحیح است. بدون جهت اگر ضرر به حد محرم نبوده باشد، نه توجه کردید در ما اون وقت در اون صورت فرض بفرمایید طهارت صحیح است. و اما اگر به حد محرم بوده باشد، که اون ضرر محرم از دلیل لا ضرر و لا ضرار استفاده نشده است، اون از ادله جنایت بر نفس و از اطراف استفاده شده است، از اون ادله که شارع به این جنایت راضی نیست، چه این جنایت را بر غیر وارد کند چه بر نفسش وارد کند، بناهم بر این اگر وضوعی بگیرد که اینجور ضرری داشته باشد، اون وضوع محرم است، اضرار به جنایت بر نفس است، نه استحقاب دارد نه وجوب دارد. در ادله تحریم، ادله تحریم، ادله وجوب الوضو را و ادله استحباب الوضو و الغسل را هر دو را تخصیص می زند، که در این صورت نه وضو مستحب است نه واجب است، غسل نه مستحب است نه واجب. بدون جهت این وضو و غسل می شود باطل، چون که امری ندارد. بگید میلاک هم دارد، راهی هم به چشم میلاک نداریم. بدون زد این وضو و غسل محرم است. شخص اگر نماز خوانده فاقد طهور بوده است، بلا طهارت این خوانده صلاتش هم باطل است. بدون جهت در موارد ضرر محرم، ضرر اضرار بر نفس محرم که جنایت است، اون وضو و غسل باطل می شود. اینی که میگیم در صورت ضرر وضو و غسل صحیح است، اونجا ایش ضرر محرم نبوده باشد. در موارد ضرر غیر محرم است که وضو و غسل صحیح است. اون وقت اشکال میشد که چه فرق دارد ما نهلوی با باب صوم، که در باب صوم انسان نمیدونست که صوم ضرر دارد. یه سه روز روزه گرفت، استفراغ شروع کرد، توجه کردید؟ خب این معلوم میشه که ماهای قبل چیز استفراغ نمی کرد، این از صوم است. اون صومه ها را باید قضا کند، همش باطل است. ولو جهلن بی ضرر صومه ها را گرفته است، اونها باطل هستند. کلام این بود که چرا اونها باطل شدند، اون صومه ها با اون زحمت که مکلف کشید، ولیکن در مانانوی وضو و غسل باطل نشد. کلام در فرقش بود. فرقش را اینجور عرض کردیم که در باب صوم من عذر به صوم لیس علیه صومون، یعنی صیام شهر رمضان، این به قاعده لا ضرر نیست، ربطی به قاعده لا ضرر ندارد. خود روایاتی که در بیان مریض وارد شده است در باب صوم، لسانش این است که من عذر ربیه صوم فلیس علیه صوم. رو این اساس این شخص این روزها را که گرفته بود اصل امری نداشت، ربطی به قاعده لا ضرر نیست. اول اگر قاعده لا ضرر هم نبود، رسول الله نفرموده بود، این شخص مکلف به صوم نبود. بدون جهاز صوم بی خودی گرفته است، فاتن بله من کسی است که بله ترک از صوم فی نهار شهر رمضان، این وظیفه‌اش این است که باید توجه کردید فیدت من ایام الاخر قضا کند. بخلاف ما نحنفی، بخلاف ما نحنفی که باب وجوب و غسل است، در ما نحنفی قطع نظر از قاعده لا ضرر ما نداریم که من عذر ربهد بله وضو اول غسل فلیس علیه صلات مال وضو و غسل، دلیلی نداری. دلیل من قاعده لا ضرر است. اونی که در آیه تیمم هم ذکر شده است و من کان مریض بله این کنتم مرضا و لا سفرین فعدت من ایام بله فلم اولا مست من نسا فلم تجدو ما انفتیممو، او مال شخص مریض است که محقق عدم وجدان ما است، موضوعیت ندارد کما ذکرنا. در اون آیه هم من عذر ربهی، من عذر ربهی، عذر ربهی اون اضراری را قید محرم را میگیم ها، من عذر ربهی الوضوء و اول غسل وظیفهش تیمم است، در اون آیه ذکر نشده، در روایات هم ذکر نشده است. در روایات دلیلش لا ضرر است، چون که دلیلش لا ضرر است، نفی ضرر است این وضو و غسل، بدون جهت دلیل لا ضرر هم امتناع نیست. در صورتی که جهل به این ضرر داشته باشد، لا ضرر حکومتی ندارد. چون که لا ضرر حکومتی ندارد، بدون جهت ولی ادله ولی وضو به وضو توجه کردید میماند، بلکه ادله استحباب الوضو، وضو هم وضوبش هم برود، ادله استحباب سر جاش است، چون که ضرر ضرر محرم نیست. چه فرمودید؟ چی؟ چی؟ آقای من عزیز من، چرا این حرفها را می فرمایید؟ شما مرا مایوس می کنید. علم و جهلی که در موضوعات تکالیف عقص نشده. اون کسی که من عذر علیه من عذر به صوم فلا ولیس علیه صوم، ضرر ضرر واقعیست، منتها این باید احراز بشود، چون که احراز نکرده بود. توجه کردید؟ امر قیدی میخورد. آقا کتب علیکم سیام الا من عذر به صوم. آقا شما بابا، اگر من ندانم این خمره است، اگر ندانم این خمره است، این حرام نیست. بله نه، توجه کردید؟ امر هست و امر است که بر این که ولی اذا دخلت وقت وجبت الصلاه و الطهور، ولیکن من نمیدانم که این ما نجس است، وضو بگیرم، باید وضو بگیرم، چون که نمیدونم نجس است، ولیکن در واقع ما منحصر به این بود و نجس هم بود، من امر به وضو داشتم. این علم و جهل من که در احکام واقعیه مدخلیت ندارد. پس علی هذا الاساس در باب صوم مستند قاعده لا ضرر نیست، مستند من عذر ربه صوم است و اون کسی که بسوم به او ضرر میرساند او تشریف به صوم ندارد. این سه روز بی خود صوم گرفته باید قضا کند. اینها هیج است. و اما در باب وضو و غسل کما ذکرنا من عذر ربه ول وضو اول غسل فلیس علیه الا تیمم را نداریم ما. این از قاعده لازرر استفاده شده است. چون که از قاعده لازرر استفاده شده در موارد جهل قاعده لازرر حکومتی ندارد. بلکه اگر کسی گفت حکومت هم دارد امتنانی نیست، ادله استحباب وضو و غسل سر جاش است. بدون جهت حکم به صحت توجه کردید به صحت وضو و غسل می شود. بله اگر محرم بوده باشد اون اضرار به نفس به حد جنایت بوده باشد نه اون وضو نه محکوم به صحت نیست غسل. چرا؟ چون که اون وضو امری ندارد، مفقود است، نهی دارد، بدون جهت باطل می شود. بعضی ها خواستند بفرمایند اگر ضرر محرم هم بوده باشد که ضرری است که جنایت بر نفس حساب می شود، معذاله چون که این شخص جاهل بود اون وضو و غسلش صحیح است. ما گفتیم در مواردی که جنایت بوده باشد ضرر محرم این زور مزرده بوده باشد باطل است. آخه گفته شده است حتی در موارد الجهل بالضرر ولو اون ضرر به حد جنایت بر نفس بشود، یا کسی بگوید که اصلا اضرار به نفس مطلقا حرام است ولو به حد جنایت نباشد، هر ضرر بر نفسی حرام است. معذالک در تمام اینها توجه کردید، در تمام اینها وضو و غسل جهلن اگر صورت بگیرد صحیح است. ولوجه فی ذالک اون فرمایشی که فرموده اند مفتنی بر این است که اگر یادتون بوده باشد ما گفتیم در باب اجتماع الامر و نهی، اجتماع الامر و نهی دو صورت دارد. یه وقتی این است که عنوان محرم با عنوان واجب اتحاد وجودی دارد، یعنی اونی که در خارج به او اشاره می کنیم که این وجود اون حرام است او به عینهی وجود الواجب است. مثل این که انسان فرض کنید که وضو بگیرد به ماء مغصوب، توجه کردید کما این که میگوییم این وضو این توجه به ماء مغصوب وضو است، کذالک هم تصرفی در مال الغیر است بلا رضا مالکش. اینجا محرم با واجب اتحاد وجودی دارد. اگر اینجور بوده باشد در باب اجتماع امنه در ما نحن فیه نمیتواند اون معنای مستری وضو و معنای مستری غصب یکی حرام بشود یکی واجب بشود، چون که یکیست معنای مستری اون ایجاد فعل حرام میشود، فعل یکیست. این فعل چی بارد از همون توجه است به این آب، همون قد تصرفی در ملک الغیر است. بدون جهت از یکی از خطاب باید رفعیت کنی، یا باید از اطلاق اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم از او رفعیت بکنیم، بگیم الا در جایی که ما ماء غصبی بوده باشد، که همین زور هم میکنیم. یا کسی بگوید که از اطلاق حرمت غصب رفعیت کنیم، و از اطلاق حرمت غصب رفیت نمی شود کما ذکرنا. چرا؟ اولا بر این که اون حرمت توجه کردید حرمت غصب اون بله عنوان ثانوی بر وضو حساب می شود، غصب عنوان ثانوی بر وضو می شود، عنوان اولیه وضو غسل الوجه ولیت، غصب عنوان ثانوی است به اعتبار این که این ما ملک الغیر است. و در ما نحن فیه اون حکمی که نسبت به وضو هست اون حکم توجه کردید اون حکم حکمی نظامی نیست، حکم حکم ترخیصی است. چرا؟ چون که شارعه چی گفته بود ازا قمتم من الصلات فاغسلوا وضوءکم، اونی که واجب است صرف وجود الوضوء است، اون طبیعی الوضوء صرف وجودش واجب است. این وضوء افرادی دارد در خارج، چون که صرف طبیعی را واجب کرده است و قیدی نزده است، لازمش این است که ترخیص در تطبیق است. میتوانی وضوء با اون وضوء، با اون آب وضوء بگیری، با اون با اون با اون با این، این ترخیص در تطبیق است. و قد بینا در بحث فقه، یعنی چند روز قبل هم گذشت در همین بحث، یعنی بحث اصول، اگر حکم ترخیصی با حکم بله با تکلیف، با خطاب تکلیف معارضه بکند، حکم ترخیصی که عنوان اول دارد قید میخورد لا محاله. بدون جهت میگوییم که وضو برای صلات واجب است الا در جایی که الا اون وضوعی که قصبی باشد، نه او را شارع ترخیص در تطبیق نداده است، او میشه محرم. و اما در جایی که مورد ثانی است اجتماع امر و نهی، اینها وجودشون وجود انضمامی است، دو تا وجود هستند به هم دیگر، ولی اونی که به او عنوان محرم منطبق می شود به او عنوان واجب منطبق نمی شود. دو تا وجود است در خارج. مثل چه چیز؟ مثل این که انسان وضو می گیرد، در جایی وضو می گیرد که غساله آب به ملک مردم می ریزد که مردم راضی نیست، تصرف در ملک غیر از ریختن غساله. در ما نحن فیه عنوان محرم با عنوان واجب متحد نیستند در وجود، چون که وضو رساندن آب است به اعضاء الوضو، رساندن آب محرم نیست. آنی که محرم است تصرف در مال الغیر است، تصرف مال الغیر ریختن غساله به ملک الغیر است، اون ریختن غساله به ملک الغیر او مبغوض است. بدون زده که صورتش را برگردان به طرف حیات منزل خودش که آب بره اونجا منزل خودش، این حرمتی نیست. همین وضوست توجه کردید، ولیکن نه حرمتی نداره، چون که وضو محرم نیست، محرم اون تصرفی در ملک الغیر است. در این جور موارد گفتیم که نه خطاب نهی تخصیص می‌خورد، نه خطاب امر تخصیص می‌خورد، هیچ کدام نیست. هم امر دارد برای این که وضو بگیر، هم نهی دارد که تصرفی در مال غیر نکن. منتها اون در وضو، خطاب وضو در قیس در تطبیق بود دیگر، اینجور بود که میتوانی به هر وضوعی منطبق بکنی، حتی به این، توجه کردید. اون ترخیص در تطبیق تقیید میخورد، ترتبی میشود، میگوید اگر تصرفی در ملک غیری میکنی وضو بگیر، اگر تصرفی در ملک غیری میکنی نه وضو بگیر، حتی ترخیص در تطبیق دارم که این وضو را بگیری. اون میشود حرام، این هم میشود واجب، ترخیص در تطبیق میشود. در ما نحن فی شارع اینجور گفته است، گفته است برای اینکه تصرفی در ملک غیر نکن. و اما اگر تصرفی در ملک غیر کردی به ریختن غساله به اونجا، نه وضو بگیر، یعنی صورتت را بشور، دستت را بشور، نمیدانم من نمیدانم صورتت را بشور، دستت بعد سرت را مزه کن، زینت را مزه کن. این ترخیص در ترتب، یعنی اذن دادم در این، اگر اسیان کردی، نمیگم اسیان کن، نمیگم تصرف در مال غیری بکن، اگر کردی نه عیبی ندارد، این ترخیص در این جهت مرخص هستی، ولیکن معخوض به اون جهت دیگر است. در جایی که ترکیب انضمامی بوده باشد، ترکیب اتحادی نبوده باشد، اونجا گفتیم تخصیصی نیست. بدون زد اگر وضو گرفت اون شخص، توجه کردید، آمد نماز خود، نمازش صحیح، وضوش هم صحیح، من تا فعل محرمه، زن در زایی وضو میگیرد که این اعضاش برای اجنبی پیداست، باید ببنده داخل این اکدن این چیز خاش را برای این سایدین و اینها را باید ستر کنند دیگه، این چه مسلم است. این نه، این وضو میگیرد در زایی که از آنه به ممین زور نگاه میکنن، خودش هم میداند چی نگاه میکنن. این وضو صحیح حرام کرده است، ولیکن وضو صحیحه. چرا؟ چون که سر این که ترکیب انزمامی است، اتحادی نیست. اونی که اونی که حرام است وا کردن این دسته هاست پیش از آنب، آب بریزد یا نریزد، توجه اومد خلیتی ندارد در حرمت، آب بریزد یا نریزد. ولیکن اونی که وضو هست آب رساندن به این اجزا است، یعنی به صورت و به یدین است. توجه کردید این وا کردن داخلی در وضو نیست، وضو غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و رجلین است، داخل وضو نیست. ترکیب دیگر می شود ترکیب انزمامی. شارح می تواند بگوید که نمی تواند، باید ستر کنی خودت را، جمیع بدنت را از جانب، و امر به وضو هم بکند، یعنی صرف الوضوء مطلقا. غایت الامر اون ترخیص در تطبیق ترتبی می شود، یعنی اگر فرض بفرمایید بر این که معصیت خدا کردی و معصیت مرا کردی و خودت را به اجنبی نشان دادی دستهات را، ولی مرخص هستی وضو بگیری. اگر خودت کردی این کار را کردی، اون وضوء را از تو می خواهم، ای نیب ندارد. بدون جهت درمان اهلوی بله لازمه اطلاق طبیعت در باب اجتماع نه گفتیم، در باب تعلق اوامر به طبایع گفتیم، لازمه این که طبیعت را شارع متعلق امر قرار می دهد و صرف الوجود را می خواهد مقید نمی کند، نمیگوید که صلات فی المسجد یجب، میگه طبیعی صلات یجب. این لازمش ترخیص در تطبیق است، یعنی به هر فردی میتوانی تطبیق بکنی. لازمه اطلاق متعلق تکلیف ترخیص شارع است عبد را در تطبیق. وقتی چی گفت اذا دخلت اذا زالت الشمس وجبت الصلاه ثم انتهى وقت من ما حتی تقریب، مقید نکرد که در مسجد باشد یا مقید نکرد که با صوب کذایی باشد، معناش این است که این صلات را تو میتوانی به هر فردش تطبیق بکنی. بدون زهد اگر بخواهد از این ترخیص در تطبیق جلوگیری کند، باید تقیید کند طبیعت را، بگوید صل فی المسجد اذا زالت الشمس وجبت الصلاه فی المسجد، و ها کذا بگوید که وجبت صلات مثلا مستقبلن این لکه بده کمان که تقیید شرده است. گوش کن آقای من، گوش من، خواب دیدی سلام امتن از این خدرت سید، گوش کنید آقای، گوش کنید. عرض می کنم بر این که این در باب اجتماع هم نه این را عرض کردیم، اگر این ترکیب انزمامی بوده باشد، درمان اهلوی حکم می شود به صحت اون عبادت. توجه کردید که با اون منهیون ان ترکیب دارد، اون واجب ولو عبادت بوده باشد صحیح می شود، چون جان عبادت امر دارد و ترخیص در تطبیق و اون فرد را هم دارد که از ترخیص در تطبیق کشف ملاک می شود، که ملاک مأمور به در این موجود است. ترخیص در تطبیق خاصیتش اینه که این فردم ملاک طبیعی را دارد، و این از ترخیص در تطبیق وقتی که کشف شد، خب فعل واجب را من اتیان کردم، ولی اون شخص معصیت کرده است. این کبرارات این منطبق به ما نحنفی کردند. در ما نحنفی اگر ملتزم شدیم برای این که اضرار به نفس هر مرتبهش حرام است، وضو گرفتن اضراری شد بر نفس، یا گفتیم بله توجه کردید وضو گرفت اضرار به نفسی به حد جنایت بوده باشد او حرام است. شخصی نه همون وزورا گرفت، جهلم مدخلیت ندارد، معل علم و الالتفات، معل علم و الالتفات که این وزورا بگیرد جنایت بر نفس حساب می شود یا ضرر بر نفس حساب می شود، این وزورا گرفت، وزور صحیح است. ولو فعل محرمان، حرام را مرتکب شده است، ولیکن وزور صحیح است. ولوچه فی ذلک این است که اینجا ترکیب ما بین اضرار به نفس و ما بین وزور، ترکیب انضمامی است، اتحادی نیست این ترکیب. چرا این ترکیب اتحادی نیست؟ چون که سابقان گفتیم که ضرر عبارت از همون نقص است، نقص در نفس، در طرف، در مال، در ارز، اینه دیگه معنای ضرر. بله در ما نحنفی ولی اضرار به نفس حرام است، یا نقص را در نفس ایجاد کردن اون حرام است، نفس را ناقص کردن او حرام است. ناقص کردن نفس حرام است. وضو چیست؟ غسل چیست؟ ربطی به نفس ندارد، کم کردن نفس ندارد. وضو غسل الوجه و الیدین است و غسل هم جبارت است، ولی ایثار ما از به تمام بدن. اینه در ما نحن فی که هست، وضو بر ایثار الماء منتبه، وصول الماء و هانکذا غسل بر اون، چون جو غسل جنابت واجبه، نمو معنای مصدری است که اون، بله وصول الماء به جمیع البدن اون غسل است، این ربطی به ضرر ندارد، یعنی وضو ضرر ندارد. این توجه کردید ضرر هم اون نقص در نفس است، در عضو است، اوست، اونم وجود آخر دارد. پس دو تا وجود هستند، یکی وجود مأمور به، یکی وجود منهی یونن. منهی یونن هیچ هست، منتها این شخص وقتی که وضو میگیرد اون منهی یونن را هم موجود میکند، هم وضو را موجود میکند، هم منهی یونن را موجود میکند. مثل اون کسی که فرض بفرمایید، اون کسی که بله وضو میگیرد، اون زنی که وضو میگرفت دستهاش را به مردم نشان میداد، هم دستهاش را به مردم نشان میداد، هم وضو میگیرد. دو تا فعل است، وضو یکیست و نشان. بذارید من تمام کنم حرفم را، حرف دیگه اختیار دارید. اگر در نفس نقص حاصل نشود، در نفس اگر نقص حاصل نشد، دینی سال ما آقا عضو است، شسته شدن عضو است، رفتی به او ندارد. در ما نهری مثل اون در پشتبام روز وضو می گرفت، آبش ریخته می شد به ملک دیگر، تصرف اون ریخته شدن آب است به ملک دیگر، و الا اگر جلوش بله فرض چوب گذاشت آب برگردد، ایصال نشد. وضو خودش ایصال، وضو خودش تصرفی در ملک غیر نیست، منتها با این وضو گرفتن که چوب هم نگذاشته است، اون تصرف در ملک غیر حاصل می شود. اینجا هم همین زور است، چون که فرض کنید با این وضو گرفتن، با این آب سر که گرمم نکرده مثلا آب را، این ضرر بر نفس حاصل می شود. پس در ما نحنفی اضرار به نفسی که هست، اضرار به نفس وجودیست و توجه و اغتسال وجود آخریست، یکی واجب یکی حرام. الکلام الکلام شارطی میگوید، میگوید که اضرار به نفس، چون که اضرار به نفس اهم است دیگه، متزاحمل میشوند در جایی که ترکیب بله ترکیب اتحادی نشد، ترکیب انضمامی شد، می شود متزاحمه. شاره چه می گوید؟ شاره می گوید بر این که اضرار به نفس را موجود نکن. خب چون اگر کسی موافقت کرد دیگر در فرض موافقت نهی اضرار به نفس قدرت بر وضو و غسل ندارد. در فرض او مرتفع می شود امر به وضو و غسل به ارتفاع موضوعش که قدرت ندارد، فلم تجد و ما هم فتیم و باید تیمم کند، اون کسی که متمکن نیست در فرض امتثال نه غیر متمکن است از وضو و غسل، عیبی ندارد. فلم تجدو ما هم فتیممو، خودش هم اهم است، مقدم است دیگه. و اما اگر عصیان کردین را، اضرار به نفس میخواد جنایت بر نفس را موجود بکند، چاره میگوید اگر جنایت به نفس را موجود بکنی و مستحق عذاب من بشوی، میتوانی طبیعی الوضو و غسل را منطبق با اون غسل بکنی، میتوانی غسل وضو و نمیدانم غسل وضو یا غسل غسلی را موجود بکنی. ترخیص در تطبیق داد، ترخیص در تطبیق داد، معناش این است که چشم میلاد شد که نه این فردی که با اون فرد جنایت با نفسم حاصل می شود، نه این ترخیص در تطبیق دارد. از ترخیص در تطبیق میلاد استفاده می شود بدون جهت در موارد ترتب اون عمل واجبی که مزاحم با حرام بود، در وقتی که انسان عصیان کرد حرام را مرتکب شد، نه او امر دارد. مثل این را خیلی وقت گفتیم دیگه، خیلی بله. مثلا فرض کنی که آب در اینا غصبی است، صاحبش هم راضی نیست که به اون اینا کسی دست بزند. خیلی خوب، ما امری به وضو نداریم چون که آب منحصر است به اون. آب مباح است ولیکن اینا مال غیر است. یا آب مباحی بود، کسی برداشت، توجه کردید؟ کسی برداشت، خودش هم نه، یه کس از نبی برداشت ریخ به تو کس دیگری، او حیازت نکرد که مالک بشود، ها، کس دیگری از راه می رزید، او را برداشت ریخ تو کاسه او. اونم میگوید که من راضی نیستم کسی به کاسه ای که من دارم دست بزند. خب خیلی خوب، که راضی نیست. خب این در ما آب هم منحصر به اوست. این وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما تیممه، چون که آب نداریم دیگر. چون که وظیفه تیممه است آب نداریم. اما من گفتم که نه، من این بیغیرتیست که وضو نگیرم از اون. یه مشت برداشتم صورتم را شستم، یه مشتم بعد برداشتم دست راستم را شستم، دست چپم را شستم، مسح کردم ریزه این را. این وضو چه جور است؟ گفتیم صحیح است، عیب ندارد. فعل محرمن، چون که حرام دست کردن تو اون کاسه است و آب را برداشتن است. این حرام را وقتی که موجود کرد، به صورت ریختن حرام نیست، چون که آب مباح است، فرزین است، او حیازت نکرده. این نکات را متوجه بشید. این آب را به صورت ریختن حرام نیست، چون آب آب مباح است، اون هم حیازت نکرده. خب بعد که اون چیز را برای دست آم انداخه، یه دست دیگر می تون کاسه میبرم آب میآورم، ریختنش برای این عضو توجه کردید حرام نیست، اون برداشتنش حرام بود. و هاکزا برداشتن سومی، چاره میگوید اگر این سه تا اقتراف را کردی که مبغوض است هر کدام، نکن. اگر اینجا این سه تا اقتراف را کردی، سه تا معصیت کردی، یعنی سه تصرف را کردی، نه وضو بگیر. اگر کردی، من نمیگم اینها را به ترتب معناش اینه، نمیگم که عصیان بکن، نکن نکن، همون تیمم بگیر. اما اگر کردی این سه تا عصیان را، سه دفعه آب برداشتی، حق ریختن به زمین نداری، باید به صورتت بریزی، وضو بگیری و غسل کنی، چون که من حرام را مرتکب شدم، واجب باشد ترتبم وضو، نمیتونم به زمین بریزم، حتی دوباره تو اون کاسه نمیتونم بریزم، چون که امری به وضو دارم. بدون جهت گفتیم چون که ترکیب، ترکیب انضمامی است، توجه کردید وقتی که عصیان را مرتکب شد، شخص معصیت را کرد، امر به وضو دارد. این داستان که در ما نحن فیه متزاحمه این است و حرمت اضرار به نفس تکلیفی است متعلق به فعلی و اون یکی متعلق به فعل آخر است. ترکیب، ترکیب انضمامی است، چون که ترکیب، ترکیب انضمامی است، اونجا یکی متعلق النهی است و اون دیگری متعلق الترخیص، بل وجوب ترتبا عیب ندارد ویزو ایجاب ترتیبی بدون جهت صحیح می شود. این حرف اگر تمام بشود کبرا صحیح است، باب تزاهم همین زور است که اگر ترکیب ترکیب انزمامی شد باب تزاهم شد امر ترتبی میاد با منهیونن در صورت اسیان. این کبرا کبراییست که لا اشکال فید، کبرا را در مسئله اجتماع هم نصاف کرده ایم که لا مفدرمین فرق ما بین موارد ترکیب اتحادی با موارد ترکیب انزمامی اینه. در موارد ترکیب اتحادی احد الاخطاب باید قید بخورد، یا خطاب امر یا خطاب نه، منتها به واسطه گراینی که ذکر کردیم خطاب امر به قید میخورد. و اما در مواردی که ترکیب انزمامی بوده باشد هیچ کدام از خطابن قید نمیخورد، فقط ترخیص در تطبیق که در خطاب امر است اون ترخیص در تطبیق قید می‌خورد، ترتبی می‌شود. و اگر فردش افراد کثیره نیست امر به اون واجب خود امر ترتبی می‌شود که نهی مطلق است. و اما اگر این نهی را عصیان کردی، نه اون یکی را به تو واجب کردم، باید او را عصیان بکنی، آب را نمیتونی زمین بریزی. این نتیجه اینه. این کبرا به ما نحنفی که ایشان هم شاید سوزهنش همین معناست، این کبرا به ما نحنفی منطبق می شود در صورتی که وضو و غسل ضرری بوده باشد و ضرر را هم بگوییم یا مطلقا حرام است یا ضرر به حدی باشد که جنایت بر نفس بشود. چون که اگر به حد جنایت نشود و ضرر جنایتی نباشد و بگی مطلق الضرر حرام نیست، وضو صحیح است چون که قاعده الا ضرر حکومت ندارد، امتناع نیست. و اما اگر گفتیم حرام است علی الاطلاق یا گفتیم ضرر جنایتی است، در این صورت حکم می شود به صحت وضو و غسل بنابر این شخص بر این قولی که گفتیم، حکم به صحت می شود بلا فرقین ما بینیم که انسان جاهل بشود به این ضرر که اصل فرض اونجا بود، یا اینکه نه عالم و ملتفت و یقین هم به اون ضرر داشته باشد، معزال که وضو و غسل را بگیرد وضو و غسلش صحیح ولی محکوم به صحت می شود. آیا این کبرا به ما نحنفی منطبق است یا نه؟ تأمل بفرمایید.